بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. برنامه کجراهه در خدمت شماست. جا داره دهه کرامت رو خدمت شما بزرگواران عرض تبریک داشته باشیم و با تمام وجود آمادگی پذیرایی و احترام و تکریم این دهه رو در وجود خودمون متبلور و متجسد بکنیم و انشالله آماده بشیم در ولادت امام هشتم علیه السلام هم همچنان عرض ارادت و تلاش خودمون رو جهت استفاده از مبانی مکتب اون بزرگوار مبذول بکنیم و این آمادگی رو انشالله داشته باشیم که پیشا پیش تبریک عرض میکنم. حالا من یه توضیح میدم باز راجع به بحث برنامه کجراهه. عزیزانی که همراه ما بودن اگر یه مختصر تغییری در سبک و سیاق هست این رو انشالله عرض میکنم. آماده بشیم برای اینکه بتونیم در این جلسه مباحثی که در اطراف حیات نورانی امام هشتم علیه السلام هست به همین مناسبت ایام دهه کرامت و ویژگی هایی که حضرت دارن و خصالشون اینها و تعریض هایی که از ناحیه عده‌ای معاند میشه نسبت به حضرت، اشکالاتی که وجود داره، اونها رو به ویژه نگاهی که وهابی ها به این مسئله دارن و به حیات امام هشتم علیه السلام دارن، اونها رو انشاءالله مد نظر داریم و مطرح میشه و در این برنامه در مورد امام هشتم علیه السلام مرور میشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد محقق و پژوهشگر جناب آقای پورامینی هستیم که استاد بزرگوارمون سلامی خدمت شما عرض بکنن و بعد هم با کسب اجازه ایشون سوالاتی رو در مورد امام هشتم علیه السلام مطرح میکنیم و فضا هم آماده است. اگر سوالاتی هم شما دارید ارسال بکنید، در خدمتون هستیم. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خب جناب استاد، ما یه برنامه‌هایی رو در کجراهه داشتیم که در مورد نقد وهابیت و آیین وهابیت بود. حالا یه سلسله برنامه‌هایی بود که اونها به پایان رسید و ممکنه که یک شکل و سیاق دیگری بعدها اونها هم احیا بشه. اما ویژه برنامه هایی که داشتیم، یکی در مورد امام صادق علیه السلام بود، الان در مورد امام هشتم علیه السلام هست. خب این رو از زاویه نگاه اهل سنت و به ویژه از نگاه وهابیت و اون تهمت ها و افتراهایی که دارن و رابطه اهل سنت حتی با مسئله امام هشتم علیه السلام رو مقداری که فرصت بشه بررسی بکنیم و در محضر جنابالی باشیم. یکی از نکاتی که خب بین ما معروف و مشهوره و البته غیر شیعه هم این رو قبول دارن چون مجرب هست تجربه کردن، اینه که امام هشتم علیه السلام عالم آل محمد هست و یک امر قطعی و مشخصی است. در این حال متأسفانه برخی از وهابیون با تأسی البته به ابن تیمیه هست که این چنین می اندیشن، علم امام رضا رو اونها زیر سوال می برن و معتقدن و مدعی هستن که امام هشتم علیه السلام اعلم نبوده. این سوال انشالله یکم باز بکنید تا یک حق جزئی و کوچکی رو بتونیم از حقوقی که امام هشتم علیه السلام بر ما داره روشن بشه و ادا بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم میدونم تبریک عرض کنم میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام رو چون در آستانه ولادت حضرت هستیم و عرض سلام میکنیم خدمت به حضرت علیه السلام به نیابت از همه دلباختگان، چه شیعه و چه سنی، به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام در حیات 55 ساله خودشون، خب 20 سال در جایگاه امامت قرار داشتن، بیش از 51 سال 2 سال رو در مدینه منوره بودن بالاخره کانون علم و 3 سال پایانی حیاتشون رو به اجبار ایران اومدن، در مرو و خراسان مستقر بودن به خاطر اون مسئله پذیرش اجباری ولایت عهدی. خب حضور و سرانجام شهادت و خاکسپاری امام رضا علیه السلام در ایران با حوادث و تحولات متعددی همراه بود. که یکی از اون در واقع ابعاد رو میشه بگیم که در واقع اون شکوه علمی امام رضا علیه السلام در این مقطع درخشید، به خصوص حضور بزرگان علمی اهل حدیث که در نیشابور و تو بحث مناظرات وارد مرو هم که شدن، چهره علمی امام رضا علیه السلام بیشتر جهانی شد. خب طبیعی است که سبب میشد ارادت و انس دانشمندان به امام رضا بیشتر بشه، به ساحت مقدس حضرت در واقع به نوعی خاکساری کنن. خب طبیعی است که این نگاه با عظمت و با شکوه نسبت به شخصیت امام رضا علیه السلام، خب در مقاطع مختلف ما در متون تاریخی هم که نگاه بکنیم، این روایت هایی که وجود داره با همین عظمت و شکوه هست. خب در نقطه مقابل دشمنان اهل بیت هم هستن، خب این از این اقبال وحشت کردن، از این اقبال به نوعی حسادت در قلم و بیانشون کاملا مشهوده. از جمله اینها ابن تیمیه است که با اون تفکری که داشت که در نقطه مقابل اهل بیت بود، بناش بر این بود که تنقیص کنه، عیب جویی کنه و جایگاه بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت رو در واقع کوچک کنه. خب در منهاج السنه یه تعبیری که ایشون داره که فکر میکنم که دستمایه همین گفتگو هم باشه و به نوعی پاسخ اون سوال اول حضرت عالی رو بده، این است که تعبیری ایشون در منهاج داره جلد 4 صفحه 60 که من نمیپذیرم که امام رضا علیه السلام اعلم امت باشه. بعد چند نفر از شخصیت ها رو نام میاره که اتفاقا اینها از به نوعی از راویان امام رضا علیه السلام هستن. بعد یه حرف گزافی رو هم نقل میکنه که هیچ یک از اهل علم حدیثی رو ازشون نقل نکردن. حالا تعبیر اهل علم در دستگاه خود ابن تیمیه و در کتب در واقع سته و سهای سته هم هیچ حدیثی از حضرت نقل نشده. با همین چند تا مقدمه میخواد نتیجه بگیره و در رابطه با علم حضرت در واقع این عیب‌جویی رو داشته باشه. اما در جواب فرمودید در فرمایشتون این که بالاخره امام رضا علیه السلام عالم آل محمد بود، به خصوص تو اون مقطع 3 سال پایانی حضرت، این در واقع علم حضرت به نوعی ابراز شد در سطح گسترده، به خصوص در مناظرات. خب این لقبم برگرفته از فرمایش امام صادق علیه السلامه که امام کاظم از پدرشون نقل میکنن که به برادراشون فرموده بودن که هادا اخوکم علی ابن موسی آل محمد صلی الله علیه و آله فسالوه ان ادیانکم. بعد میفرمان که فانی سمعت ابی جعفر ابن محمد غیر مره، بارها از پدرم امام صادق شنیدم که یقول لی ان عالم آل محمد لفی صلبک ولیتنی ادرک توهو، و ای کاش من اون رو درک میکردم. خب میدونید که همون سال شهادت امام صادق علیه السلام که سال 148 قمری باشه، همون سال امام رضا علیه السلام به دنیا اومدن. خب این نکته پایه‌ایست برای به تصویر کشیدن جایگاه باشکوه علمی امام رضا علیه السلام. حالا اینکه آیا همه اذعان داشتن؟ بله، همه به دانش امام رضا علیه السلام اذعان داشتن، به دانش بسیار و سرشار امام رضا علیه السلام. من به عنوان مثال از سیر اعلام النبلا نقل کنم، ذهبیه، شمس الدین ذهبی، وقتی که جلد 13 صفحه 121 وقتی که از امام رضا علیه السلام یاد میکنه، دوستان عزیز تصویر رو هم ملاحظه میکنید. علی ابن موسی رضا کبیر و شأن ذهبی با دقت و تأمل تعابیر رو ذکر کرده. کبیر و شأن لهو علم و بیان، هم در دانش و هم در بیان امام سرآمده. و وقع اون فی نفوس، اون نفوس در واقع نفوسی که در واقع دلهای مردم و قلوب مردم امام رساله
داشت
که معمولا در کمتر کسی وجود داره. یا فخر رازی صاحب تفسیر مفاتیح الغیب، اونم تعبیر زیبایی داره، در معنی کوثر چند تا معنا رو ارائه میکنه. یه معنا رو اشاره میکنه به بحث کوثر که میگه مراد الکوثر اولاده، مراد انا اعطیناک الکوثر، که خداوند تبارک و تعالی در رابطه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میده، در رابطه با اولاده. ملاحظه میکنن بینندگان عزیز، قالوا لان هذه السوره انما نزلت ردا على من آبه عليه السلام، این رد بود برای کسانی که گفتن که ابتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عدم الاولاد. فالمعنا انه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، خدا یک نسلی برای پیغمبر میده که در تمام گستره زمان منتشر میشند و باقیان. فنظر کم قتل من اهل البیت، ببینید که چقدر از اهل بیت کشته شدن. ثم العالم ممتلئ منهم، جهان رو ببینید که از اولاد پیغمبر که از نسل فاطمه زهرا هم هستن پره. بعد یه تعریضی هم به بنی امیه میزنه، ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد، این کجا؟ این شجره طیبه نبوی کجا و اون شجره خبیثه ملعونه کجا که هیچ اثری ازشون نیست. ثم منظر، حالا بحثم اینجاست، ثم منظر کم کان فیهم من الاکابر من العلماء، بنگرید در این خانواده و این کوثر ببینید که چه بزرگانی از علما هستن، کل باقر و صادق و الکاظم و رضا علیهم السلام. پس ببینید اقرار این عالم اشعری و مفسر بزرگ فخر رازی در رابطه با علم امام رضا و اون خاندان طاهرش. نکته بعد بحث بر اعلم بودنه، چون ابن تیمیه نه تنها یه تنهی به علم امام زد، اعلم بودن امام رو هم زیر سوال برد، که من فقط به یک نمونه اشاره بکنم که گواهی میده بر علم، بر اعلم بودن امام رضا علیه السلام، اونم از ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه در رابطه با امام کاظم که یاد میکنه، بعد از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، یادی میکنه، و ابنه علی ابن موسی المرشح للخلافه و المخطوب له بالعهد. خب کسیش که بالاخره اون بحث ولایت عهدی رو نقل میکنه، حالا کارم به در واقع نقطه مرکزی رو این بحث، کان اعلم الناس و اسخن الناس و اکرم الناس اخلاقا، امام رضا علیه السلام اعلم مردم بود. از این جمله و از این نقل زیباتر ما میتونیم پیدا بکنیم از برادران اهل سنت؟ خب طبیعی است که مأمون عباسی از شکوه علمی امام وهمه داشت، چون به اهدافش نرسیده بود. اون برنامه‌ای که برای اجبار امام در پذیرش ولایت عهدی و حضور امام در خراسان و مرو به اهدافش نرسید، این که بالاخره اومد به نوعی مناظره های علمی رو برپا کرد، این مناظره های علمی صرفاً برای کوبیدن در واقع شخصیت علمی امام رضا علیه السلام بود، که نه تنها در واقع علم امام در بین علمای مذاهب بلکه بین ادیان و مکاتب مسلم شد که علم یک علم بی‌نظیریست و سبب شد که اقبال بیشتری از علما نسبت به حضرت بشه. تازه کشف کردن که عجب چه دری بود که ما تا حالا نشناخته بودیم. آیه رجایی عزیز، من فقط یک نمونه رو عرض بکنم. در زمان حضور امام رضا علیه السلام در مرو، اینو زکریا ابن آدم نقل میکنه از شکوه علمی و نشاط علمی امام رضا علیه السلام، میگه من شبی خدمت امام رضا رسیدم، اون شب تا طلوع فجر جلسه به گفتگو گذشت، شب تا صبح. کسی نقل میکرد تو مرو رفتم، میخواستم خانه امام برم، به قدر ازدحام جمعیت و علما بود که نتونستم خدمت حضرت برم، و این سبب شد که چشمه ای از دانش امام رضا علیه السلام برای عالمان عصر کشف بشه. خب طبیعی است که دشمنانی هم اینجا وجود دارن، حسادت هایی هم وجود داره که میخوان به نوعی خاک به خورشید بپاشن، اما ناکامن.
جناب استاد، یکی از دلایلی که ابن تیمیه استناد میکنن در مورد علم امام هشتم علیه السلام اینه که در صحاح سته از ایشون روایتی و حدیثی نیست. حالا اگر نیاز بود که اصلا این معنای صحاح سته، چون ما مخاطبینمون انواع مختلف و متعددی هستن و ممکنه مثلا یک کسی از جهت سنی آشنایی نداشته باشه با این کتاب ها اینها، و اینکه این مسئله پاسخش چیه؟
بله، ببینید برادران عزیز اهل سنت به 6 کتاب اعتماد کامل دارن.
بله،
همچنان که مثلا ما به منابع 4 در شیعه عنایت داریم، اونها اعتماد کامل به 6 کتاب دارن که معروف به صحاح سته است، که 2 در واقع شاخص‌تره، صحیح مسلم و صحیح بخاری. در کنار اینها در واقع سنن ابن ماجه است، سنن نسائی، موطأ مالکه و کتاب دیگه. عرضم حضور شما، فرمودید که ابن تیمیه میگه که امام رضا حدیثی ازش در صحاح سته نیست. حتی حرف باطل دیگه هم ایشون داره که محدثی هم از ایشون نقلی نکرده، حدیثی نقل نکرده، محدثی که در واقع مورد پذیرش او فرد باشه. حالا من دومی رو ذیل پاسخ و فرمایش استالی و سالی که فرمودید عرض میکنم. خب داره که ولا روی له حدیث فی الکتب السته، در منهاج داره این داره. اولا این که امتیاز نیست، یعنی هر کس، هر فردی که در صحاح سته حدیثی ازش نقل شد آیا دلیل بر علم و برتری و فضیلت؟ هرگز. حتی برادران اهل سنت و علمای برجسته شونم چنین حرفی رو نمیزنن، چون لوازمی داره. میدونید چرا؟ ببینید من مثال میزنم، مثلا صدها نفر از خوارج در صحاح سته حضور داره، آیا این دلیل بر فضیلت اونهاست؟ مثال میزنم، مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خودش از اکرمه بربری خارجی حدیث نقل میکنه، خیلی هم حدیث نقل.
بله،
اکرمه متوفای سال 105 با ابن عباس مراوده داشت. خب این از خوارجه. کی نقل میکنه از خوارج؟ ابن حجر در تهذیب و تهذیبش نقل میکنه، میگه که مصعب زبیری مدعی بود کان اکرمه، در واقع یرا رأی الخوارج، بالاخره دستگاه فکری خوارج بود. اینم متنیست که تهذیب و تهذیب ابن حجر در رابطه با اکرمه داره، حتی مدعی بر دروغگو بودن این فرد هم هست، یعنی متهم به دروغگویی هم هست. داره که از ابن عمر نقل میکنه که اون متن آخر که به نافع میگه که تقوای الهی پیشه کن، نافع، و دروغ نگو و دروغ نبند، همچنان که اکرمه بر ابن عباس دروغ میبست. پس اکرمه یکی از کسانی است که بسیار روایت در صحیح بخاری داره. پس آیا این دلیل فضل این فرد چون در صحاح ست اسمش هست؟ بله، بخاری در صحیح خودش به حادث اهل بیت استدلال نمی کرد. هیچ روایتی از امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری که هم عصرش بودن نقل نکرد. پس این نکته اول. نکته دوم، حرفشون حرف باطلی، حرف ابن تیمیه که در صحاح ست نیست. من نمونه عرض میکنم خدمتون. سنن ابن ماجه مگه از صحاح ست نیست؟ یکی از کتاب ششگانه در واقع مورد اعتنای اهل سنت. در اونجا روایت از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. برای ابن تیمیه خیلی زشته. یعنی بر زشتی هاش می افزاید. یک در واقع درنگی کرده نسبت به صحاح ست چون امام رضا درش نیست، پس فضلی نداره، علمی هم نداره. سنن ابن ماجه قزوینی 275 در گذشته، من یه روایتی رو ازشون نقل میکنم. 27 بله. حدثنا سهل بن ابی سهل و محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام بن صالح ابو السلت الحروی حدثنا علی بن موسی رضا. عزیزان بیننده روایت رو دقت کنن، من دارم از سنن ابن ماجه نقل میکنم که ابن تیمیه میگه هیچ حدیثی از امام رضا در صحاح سته نیست. حدثنا علی بن موسی رضا عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی بن الحسین عن ابیه، چه سند زیبایی هم هست از امام رضا به بعد، عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الایمان و معرفت بالقلب و القول باللسان و العمل بالارکان. یه جمله آخر داره جالبه، اگه این درست بشه خیلی بهتره. قال ابو السلت لو قرأ هذا الاسناد على مجنون لبرأ. چقدر زیباست. راوی نقل میکنه، هیچ تعلیقه ای هم ابن ماجه نداره، این پذیرفته دیگه این جمله رو، که اگر این سند این حدیث رو برای دیوونه بزنن خوب میشه به خاطر این زیبایی سند، که دیدید دیگه از امام رضا به بعد همه از اجدادشون بعد میرسه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اگر این سند رو به یک مجنونی بزنن این خوب میشه. و نکته دیگه، ایشون مدعی بود ابن تیمیه که در واقع اهل حدیث راوی سخنان امام رضا علیه السلام نیستن. ولم یأخذ عنه احد من اهل العلم بالحدیث شیئا. هیچی از امام رضا نقل نکردن اهل حدیث، اهل حدیثی که در واقع خودش میپذیره. من دو نمونه عرض کنم، پاسخ این سوال مدت طولانی شد ببخشید، دو نمونه عرض کنم. یکی از ابن جوزی نقل میکنم، ابو الفرج متوفای 597 المنتظم، جمله ای داره که امام رضا علیه السلام در سن 20 سال در مسجد الرسول می نشست و فتوا صادر می کرد. حالا جمله مهم اینجاست که وقتی که امام رضا آمدن در نیشابور، عده ای از علمای بلد، فخرج علماء البلد فی طلب علمای بلد نیسابوری که اونجا ذکر کرده، مثل کی؟ یحیی بن یحیی از بزرگان اهل حدیث، مثل کی؟ اسحاق بن راهوی از بزرگان اهل حدیث، محمد بن رافع، احمد بن حرب و دیگران، که این اشاره داره به همون حدیث سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام این حدیث رو فرمودن و اینها یادداشت کردن. پس این اینا کیا هستن؟ اینا اهل حدیث نیستن؟ چه حرف باطلی است؟ ابن تیمیه تو مطرح میکنه. و نکته دوم، تهذیب و تهذیب، که یه اشاره هم از این کتاب کردیم مال ابن حجر داره، که و رویه در رابطه با زندگی حضرت، اشاره به همون اینکه در سن 20 سالگی در مسجد نبوی فتوا میداد، داره که وروی انها من ائمه الحدیث. عزیزان خوب دقت کنید، این از تهذیب و تهذیبه، از ابن حجره. وروی ان علی ابن موسی رضا انها من ائمه الحدیث، آدم ابن ابی ایاس، نصر ابن علی جهزمی، محمد ابن رافع قشیری. مگه اینا ائمه حدیث شیعه؟ نه، اینا تماما ائمه حدیثی هستن که سلف بهشون اعتنا میکنند و در واقع مرجع اونا هستن. ازش از امام رضا علیه السلام روایت نقل کردن، توفیق داشتن که در محضر حضرت بشینن و از روایت حضرت باشه. این دو نمونه فکر میکنم کافی باشه.
بله، خیلی ممنون. حالا از باب تکریم و تجلیل هست و الا اینقدر ساحت نازنین امام هشتم علیه السلام وسیع، پربار، عمیق، عمیق و عجیبه که انسان وقتی ورود پیدا میکنه میبینه که چه اقیانوس پهناور و چه دریای ژرف و چقدر به هر حال مطالب و مسائلی از حضرت صادر شده که حتی امروز زندگی روزمره ما محتاج تک تک اون واژه‌ها و کلمات و سبک زندگی است و میشه الهام بخش برای ما باشه. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن سری به اتاق فرمان بزنیم، اعلام حضوری داشته باشیم و بعد هم انشالله برمیگردیم و در خدمت استاد عزیز بحث رو ادامه میدیم و کامل میکنیم و عرض ادبی به ساحت امام هشتم علیه السلام باشه این مباحث و اون حضرت انشالله به کرامت و بزرگواری خودشون این اندک و قلیل رو بپذیرن. با برنامه خودتون همراه باشید. بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که عرض ادب به ساحت امام هشتم علیه السلام داره و از جهت علمی حیات حضرت رو واکاوی میکنه و نسبت‌های ناروایی که متاسفانه گاهی میدن، چقدر خوبه که در ترازوی نقد و دقت‌های ظریف پژوهشی با روش‌های دقیق مورد بررسی قرار بگیره بدون هیاهو و جنجالی و تراز اونها مشخص باشه و انسان بتونه و بدونه که حقیقت ماجرا چیه. بی‌اعتنایی به فرمایشات شما عزیزان و بزرگواران جایز نیست. ظرفیت شبکه به تمامه در خدمت شماست و افتخار میکنه که خدمتگزار شما باشه. سوالاتی که مطرح میکنید، مسائلی که حتی گاهی ممکنه یاداوری ها گوشزد هایی باشه، اینها حتما به دست کارشناسان عزیز و بزرگوار و متولیان امر میرسه و نصف العین اونها قرار میگیره و همه انشالله بهره‌مند میشن از نکاتی که شما میفرمایید. 0912 34 24-26 این عزیز بزرگوار سوال کردن از حضرت استاد که یک مقدار در مورد خطبه توحیدیه و حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام توضیح بدن. انشاءالله سوالات شما عزیزان که مرور شد همون بحث استاد رو مقداری که وقت باشه استمرار میبخشیم و از نگاه حالا وهابیت و دیگران امام اشتم علیه السلام رو مورد بررسی قرار میدیم، حیات علمی و معنویشون رو. استاد در خدمتیم برای این سوالی که خدمتون عرض کردم.
بله، حدیث سلسله الذهب یه حدیث معروفی است، شیعه و سنی بهش اعتنا دارن، نقل میکنن. حالا ذیلش رو ما شیعان میگیم، صدرش رو متفقیم. بیشترم از اسحاق ابن راهوی نقل که از ائمه اصحاب حدیث در نیشابور که وقتی که امام رضا علیه السلام خواستن از شهر خارج بشن، اصحاب حدیث دور مرکب امام جمع شدن و گفتن که یبن رسول الله، شما دارید میرید از اینجا، ولا تحدثنا به حدیث فنستفیده منک، چیزی از شما دوست داریم یادگار داشته باشیم و استفاده کنیم. میگن امام در همون اماریه و مرکبی که نشسته بودن، در واقع سر مبارکشون رو بیرون آوردن و فرمودن و قال سمعت ابی موسی بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر ابن محمد یقول سمعت ابی محمد ابن علی. سلسله رو دقت کنید، از همین جهت این سلسله معروف به سلسله طلایی و ذهب. عرضم حضور شما سمعت ابی محمد ابن علی یقول سمعت ابی علی ابن الحسین یقول سمعت ابی الحسین ابن علی ابن ابی طالب یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، میرسه به جبرئیل، یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله جل جلاله یقول لا اله الا الله حسنی. کلمه توحید حصار منه، فمن دخل حسنی امن عذابی، هر کس وارد این حصن و این دژ و این قلعه بشه از عذاب من ایمنه. داره که فلما مرت الراحله، وقتی که کاروان مرکب امام میخواست حرکت بکنه، نادانا به شروطها و انا من شروطها، به ما اشاره کرد که این در واقع ورود به این دژ و سلامت در این دژ مرهون یک شرطی است و اون شرط ما هستیم که در واقع ولایت اهل بیت عصمت و طهارت.
بله، خیلی ممنون. یه نکته ای رو بعضی ها مطرح میکنن که به حصر امام و امامت کشیده میشه و از نظر معنوی و علمی هم درست نیست، و اون اینه که امام هشتم علیه السلام رو میگن که فقط شیعیان به زیارت حضرت میرن و متوسل به حضرت میشن، و از شبت که علمای اهل سنت از ایشون یعنی از این کار مبرا هستن، بنابراین حاجت خواستن و تقاضا کردن از حضرت و به زیارت حضرت رفتن مختص شیعیان هست. حالا به قول بوعلی سینا، بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوعشه، یعنی چیزی که واقع بشه دیگه هیچ استدلالی نمیخواد و دیگه لازم نیست که برای امکان شدن دلایلی بیاره. همین الان هم کسی مشرف بشه خدمت امام هشتم علیه السلام، برادران اهل سنت رو میبینه که دارن زیارت میکنند و به این شکل. متعالی این با تقریر شما قطعا کامل میشه و توضیح مبسوط و بهتری میفرمایدش.
بله، زیارت و توسل و حاجت خواهی به پیغمبر و آل پیغمبر، به خصوص بعد از رحلت این بزرگواران، یک سیره پذیرفته شده مسلمان ها بوده از صدر تا عصر حاضر. زین دهلان تعبیر داره که همه تسلیم بودن، همه میپذیرفتن و همه آمده شد داشتن زیارت میکردن. اخیراً حالا با در واقع استناد به نکاتی که ابن تیمیه داشت، بعضی از این موارد شیوع پیدا کرد، نفی زیارت، نفی حاجت خواهی از پیغمبر و آل پیغمبر و بزرگان. توی تعبیر آلوسی داره در تفسیر خودش روح المعانی داره که اصلا مانعی در حاجت خواهی به پیشگاه خدا در مقام پیغمبر و اولیاء الهی نیست، حالا چه در حال حیات پیغمبر چه بعد در واقع بعد از رحلت اونها، چون بالاخره اعتقاد دارن که اینها در پیشگاه خدا مقامی دارن، به خاطر اون مقام این توسل و این حاجت خواهی وجود داره. خب طول تاریخ ما نمونه های زیادی داشتیم، حالا من قبل از اینکه اشاره کنم به نمونه هایی هم که فرمودید در رابطه با علاقه مندی علمای اهل سنت و برادران اهل سنت به امام رضا و توسل اونها به حضرت عرض کنم، حالا نسبت به پیشینه قضیه مثلا ما نمونه هایی از توسل داشتیم، به عنوان مثال شما شافعی رو که بینندگان عزیز میشناسن، امام شافعی که از ائمه اربعه اهل سنت، اینو ابن حجر داره در السوائق المحرقه داره که شافعی متوفای 204 عالم قرن دومی و اوایل قرن سوم در رابطه با اهل پیغمبر میگفت که آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی، آل پیغمبر رو به عنوان وسیله تلقی میکرد. مثلا من حالا معمولا ابن تیمیه و پیروان وهابیش میگن آقا از کسی که فوت کرده نمیشه درخواست کنی، نمیشه حاجت بخوای، در حالی که در عصر صحابه در دوران فتوحات خلیفه اول وقتی که جنگجویان مسلمان با اصحاب رده و مسیلمه کذاب در واقع روبرو شدن، شعارشون در البدایه و نهایه داره ابن کثیر نقل میکنه جلد ششم صفحه 329، شعاری که مسلمان ها میدادن یا محمداه بوده، محمدی که در گذشته بود، اما اینها در جنگ به پیغمبر متوسل میشدند و ازش حاجت میخواستند برای پیروزی. یا مسعودی در مروج ذهبش داره که مردم مدینه وقتی که زیاد ابن ابی از طرف معاویه در مدینه حاکم بود به سطوح در اومده بودن، از امارت این فرد خبیث و صفاک اومدن به قبر پیغمبر پناه بردن. حالا این جمله که من گفتم از البدایه و نهایه دوستان بیننده ببینن، و کان شعارهم یومئذ یا محمد، اون مال قضیه مسلمانان در عصر خلیفه اول بود. اما این نکته دوم در رابطه با مسلمانان که اومدن قبر پیغمبر پناه بردن و متوسل شدن و از پیغمبر در واقع مزمحل شدن این فرد رو خواستند و نابودی این فرد رو خواستند، که میگن پس از سه روز زیاد ابن ابی به درک واصل شد. خب حالا یه تعبیری جریان سلفی داره که بین اموات و احیا فرق میذاره. خب تلقی مسلمانان از آغاز بر اساس اون تلقی که علماشون داشتن این بود که توسل یک امر موحدانه است، حاجت خواهی یک امر موحدانه است، چه نزد پیغمبر، چه اهل بیت، چه امام رضا علیه السلام، تفاوتی هم بین زنده و مرده و غایب و حاضر نیست، چون که ملاک در توسل باور به مکانت و قرب اون فردیست که ازش حاجت میخوان. طبیعیست که حیات و ممات هم توی این قضیه یکسانه. از این جهت هم ما نمونه های زیادی داشتیم از بزرگان اهل سنت، هم تجویز میکردن و هم خودشون تابوس حضرت میرفتن.
بله بسیار.
حالا اگر فرصتی بود بعد من
انشالله. حالا باز اون علاقه که ما داریم اینه که بحثای شما رو انشالله کامل بکنیم و در این حال سوالات عزیزان هم جا نمونه. بزرگواری 0913 و 9509 که آخر شمارشون هست سوال کردن که از تعبیر وهابیا آوردن که وهابیا اینجوری میگن که چطور میشه امام ها از لحاظ زندگی روزمره و حکومت و احتیاجات روزمره خودشون ناموفق بودن؟ حالا بسی داره که موفقیت رو چطور معنا هم بکنیم. بله
حرف گزافیه تعبیر استالی موفقیت چیه معنای خود می در اوج موفقیت بودن پیشوایان معصوم و همین اوج موفقیت سبب شده بود که الگو بشن، اسوه بشن. انسان غیر موفق شأنیت الگو شدن نداره، اما اهل بیت در اوج عظمت بودند که به همین جهت الگو برای همه امت.
بله، به خاطر همین هم یه بخش بعدی که ایشون گفتن، ولی ما شیعیان تمامی احتیاجات زندگی روزمره خودمون رو از بزرگان خودمون حاجت میکنیم، خاطر اون عظمتی که بله. بسیار خوب. حالا جناب استاد، من یه سوال دیگه در ادامه بحث قبلیتون که کامل تر بشه اینه که با توجه به این ادعایی که مثلا اهل سنت توسل به امام هشتم اینها ندارن، پس افراد شاخصی ما داریم؟
بله داریم.
که اینها از شبکه به امام توسل داشتن، پایبند به این مسئله بودن و توجه خاص داشتن.
از دست من چند نمونه رو بگم ها؟
اگر بگید
بله که کامل بشه. بله بله، بله. بالاخره لطف و رحمت امام رضا علیه السلام عام بود، چه در حیات دنیایشون و چه پس از شهادت، و افراد زیادی از سفره رحمت امام رضا علیه السلام بهرمند شد. حالا فرمودید چند نمونه رو من عرض کنم. یک، ابن حبان شافعیه، 354 درگذشته، بسیار بینه در واقع متفکرین اهل سنت مورد توجه و اعتناس. کتابی داره به نام کتاب السقات، افراد مورد اعتماد رو ازش در واقع یاد کرده، ابن حبان بستی. زران این بست یه شهر قدیمی در جنوب شرقی افغانستان، یعنی به نوعی میشه بگیم که همزبان ما هم میشه، چون اکثر قریب به اتفاق بزرگان علمای اهل سنت فارس زبان بودن، چه سه های سته در نظر بگیرید، چه همین ابن حبان بستی. خب خود ابن حبان در کتاب سقاطش داره که بارها به زیارت قبر امام رضا علیه السلام مشرف شدم، وقتی که در طوس اقامت داشتم، حالا متنش رو خدمتون میارم، هرگاه مشکلی مواجه میشدم به قبر ایشون زیارت میکردم، از خدا میخواستم که مشکلم رو برطرف کنه، خدا هم مشکل من رو رفع میکرد. این تعبیری داره که این مسئله بارها اتفاق افتاد. حالا ببینید، حالا این متن رو یه بار دیگه خدمت دوستان نشون بدیم. ابن حبان داره که وقد زرته مرارن کثیره، حالا بعد از اینکه از زندگی حضرت یاد میکنه، میگه داره وقتی که مشکلی برام پیش میومد در وقتی که در طوس بودم، فزرت قبر علی ابن مسرزا صلوات الله علی جده و علی و دعوت الله ازالتها، از خدا میخواستم که اون مشکل رو برام برطرف کنه، ازالتها انی الا استجیب لی و زالت انی تلک الشده، دوره که اجابت میشد و مشکل برطرف میشد. و هذا شیء جربته مرارا فوجدته کذلک، میگه که این رو من بارها تجربه کردم، حاجتم رو در با زیارت امام رضا علیه السلام در اونجا مطرح کردم و خدا چه کار کرد؟ در واقع برام حل کرد. و داره که خدا ما رو با محبت مصطفی و اهل بیتش در واقع بمیراند. چه معرفت خوبی داره این فرد، گرچه از جهت فکری و فقهی و کلامی تو دستگاه فکری شیعه نیست، اما محبتی که داره ای کاش در واقع یک جوش و یه مثقالش علمای وهابی می داشتن. یه کتاب دیگه، فرائد و سمتین فی فضائل المرتضى و البتول و ستین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام، این کتاب مال ابراهیم ابن محمد جوینیه، 730 فوت کرده، یک متفکر شافعی مذهب سنیه. ایشون در یه بابی در واقع اعتراف جماعتی از علمای اهل سنت رو در رابطه با زیارت قبر امام رضا علیه السلام رو بیان میکنه. مثلا دوستان بیننده ملاحظه میکنن، مثلا از فردی به نام محمد ابن علی ابن سهل یاد میکنه، یک فقیه بزرگ اهل سنت. میگه هر حاجت مهم دینی و دنیایی داشتم، قصد قبر امام رضا را کردم برای رفع اون حاجت و در کنار قبر قرار گرفتم و اون را مطرح کردم و حاجتم برآورده شد. یا خود همین آیه جوینی نقل میکنه از ابوالحسن ابن ابی بکر فقیه که یکی از فقهای اهل سنته، داره که قد اجاب الله لی فی کل دعوه دعوته بها عند مشهد الرضا، هر حاجتی که من درخواست کردم در مشهد امام رضا علیه السلام خداوند برآورده کرد. حتی داره که فرزندی میخواستم، خداوند بعد از اینکه مایوس بودم که خدا به من بچه‌ای بده، خدا به من به خاطر درخواستی که در کنار قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام داشتم، خدا فرزند رو به من مرحمت کرده. این سرچشمه همه رو جواب میده، همه رو سیراب میکنه. یا یه تعبیری داره که بالاخره اونجا از یه فردی نقل میکنه، محمد ابن ابی علی سائر، که شنیدم یه کسی نسبت به امام رضا و قبر شریفش مقدار درنگی داشت و تأملی داشت، یه چیزی تو قلبش رسوخ کرده بود، میگفت تفعول کرد به قرآن و این آیه آمد و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق، میگفت سه بار تفعول کردم به قرآن همین آیه آمد، دیدم نه این جایگاه جایگاه باشکوهی است. حالا از یک متفکر فارس زبان سنی هم نقل بکنم، مال در واقع اوائل عصر صفوی هم هست، ابن روزبهان خونجی رو اصلا اسم شنیدید، شافعیه، کتابی داره به نام وسیلت الخادم الی المخدوم، در شرح صلوات 14 معصومه. تا بعضا یه تعبیری دارن میگن ما بین برادران اهل سنت کسانی رو داریم که 12 امامی هم هستن، یعنی غیر از اینکه اون چهار در واقع خلفای سگانه رو میپذیرن، 12 امام ما رو هم میپذیرن. این وسیلت الخادم الی المخدوم یه تعبیری داره، حالا شاید نتونم جلد رو نشون بدم، حالا دوستان چاپیست که ایرانم شده با تحقیقم شده، داره که در هر واقعی که پیش آید، این دیگه زبان همون زمان خودشه، من همون عبارت رو میخونم، استمداد از باطن اقدس آن حضرت را طریق نجات میدانم و در هر حائله و داهیه گرفتاری و مشکلات روح مقدس آن حضرت را اون و مددکار میخواهم. چقدر عبارت ها زیباست. این حرفایی که از بزرگان اهل سنت و ارادت و توسل و حاجت خواهی ها کجا که همچنان ادامه داره و اشاره کردید، و اون گزافه گویی هایی که متاسفانه رسانه ها و شبکه های اجتماعی وابسته به وهابیت مطرح میکنن کجا؟ ضرر میکنن. یعنی هر کس تمسک کرد و با محبت و توسل به خاندان اطرت خاکساری کرد، تواضع کرد، عرض ادب کرد، حاجت روا برگشت. کسی که در واقع انکار کرد خودش آسیب و خودش خسارت
کرد. جناب استاد، ما سوالات پیش روی داریم که حالا بحث میکنیم، مطرح میکنیم و تا مقداری که اقتضای فرصت هست، چون دوربین تاروپی نداره و به هر حال باید برنامه ها تحویل بشه و همینجور استمرار داشته باشه برنامه های دیگری که در خدمت عزیزان باشن. حالا مقداری که فرصت داریم باز سوالاتی که هست، یکی از سوالات اینه که امام مشتوم علیه السلام که ما معتقدیم علم غیب داشتن، حتی به دل زائرانشون آگاه هستن، به توسلات اونها در اون جایی که صلاح و مصلحت هست جواب میدن، عنایت دارن، چطور میشه که با این همه فضائل اون انگور مسموم رو از دست مأمون میگیرن، تناول میکنن و به شهادت میرسن؟
بله، سوال دقیقیه. حالا ممکنه هم دوستان بیننده شیعه ما این سوال مطرح براشون باشه و همچنین برادران اهل سنت که معمولا هم دستمایه شده برای القای شبهه از طرف وهابیون. بالاخره ما اعتقاد داریم که معصومین دو تا ویژگی باید داشته باشن، علم و عصمت. چرا علم؟ چون انسان دنبال شخص جاهل و نادان نمیره، هدایتش رو صرفاً در گرو انسان عالم، اونم در اوج علم قرار میده. دوم عصمت، چون طبیعت بشر این است که دنبال انسان گمراه نمیره، دنبال انسان خطاکار نمیره. انسان معصومه که میتونه چکار کنه؟ دست فرد رو بگیره و برسونه به منزل مقصود خودش.
ما در زمین یه 3 دقیقه وقت داریم.
3 دقیقه خیلی کمه، حالا من خیلی باید جمعش کنم چون سوال مهمیه. بله، من سریع جواب میدم. دانش و آگاهی پیامبران و اهمیت ها دو نوعه. علومی است که از راه عادی اینا در واقع کسب میکنن، خب طبیعی است که با مردم فرق نداره. دوم اینکه علومی است که برای اونها از راه‌های ماورای طبیعی وحی و الهام حاصل میشه که بهش میگن علم لدنی، علم غیب، علم ملکوتی. خب طبیعی است که این علم فراتر از در واقع علم بشریه. پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام در مسائل عادی و فردی و اجتماعی موظف به استفاده از علم عادیشون بودن. بالاخره مثلا اگر کسی خواست قضاوتی رو از پیغمبر و امام بشنوه، حضرت میفرمود پیغمبر اکرم دارن که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بر اساس همین شواهد و قسمهای شما حکم کنم، از غیبم در واقع کمک نمیگیرم برای اینکه مشکلی رو برطرف بکنم. سرش هم این بود که بالاخره اینها الگوی بشر بودن، اگر در مسیر زندگی و حرکتهای اجتماعی میخواستن راه غیر از این رو داشته باشن، جنبه اصل بودنشون مختل میشد. و نکته بعد آقای رجایی عرض کنم این که علم غیب گاهی به امر واقعی حتمی تغییر ناپذیر تعلق میگرفت. یعنی چی؟ یعنی بعضی چیزها رو پیامبران و امامان از طریق غیبی میدونستن که حتما واقع میشه. خب طبیعی است که نمیتونن به در واقع تغییری در این امر تکوینی ایجاد بکنن. مثلا امام میدانست توسط مأمون در فلان ساعت مسموم میشه، درسته؟ و نکته دیگه، اگه پیشوایان معصوم با علم غیب در جامعه بشری عمل میکردن، خب طبیعی بود که هیچ بشری در واقع مختار نباشه، یعنی همه افراد به نوعی به اطاعت مجبور بودن، به اطاعت مجبور بودن، دیگه کمال از بین میرفت، رقابت از بین میرفت. و نکته‌ای که پیوند داره به سوال و جمعش هم بکنم، بالاخره این نکته مهمی است که عمل دائمی در واقع بزرگان بر اساس علم غیر عادی و نظام اسباب و مسببات موجب اختلال در کارها میشد، چون که اراده غالب خدا در واقع به جریان کارها به علم عادی بشری تعلق می گرفت. به همین دلیل آی رجایی این رو تکبیرش بکنم، معصومین علیه السلام برای شفای بیماری خودشون و اطرافیانشون از علم غیب استفاده نمی کردن. و نکته آخر بالاخره بحث خوردن میوه زهرآلود، انگور، آب انار که در رابطه با امام رضا علیه السلام هست، از روی اجبار بود. در واقع امام از شیوه شهادت خودشون خبر داشتن و خبرم داده بودن، قاتل خودشون هم معرفی کرده بودن و حتی فرموده بودن که این فرد قاتل منه. اما دیگه اینجا بحث اجبار بود، بحث تهدید بود، بحث مفصلی است، ولی فکرم در همین حد کفایت میکنه،
کاملتر بشه و امیدواریم که چنین زمینه ها و شرایطی پیش بیاد. جناب زمانی بابگوهری از زرند کرمان، از لطف شما ممنون هستیم. پیامکتون که بزرگواری فرمودید دریافت شد. سوالاتی هم به حال کمابیش یکی دوتا سوال جامون که دیگه خواستیم بحث استاد تقدیم نشه، این رو تقدیم اساتید میکنیم در فرصت مناسب انشالله خدمتون باشن. از جمله در مورد ولایت عهدی امام هشتم علیه السلام بوده و اینکه برنامه پرسمان تاریخی حالا نوشتن که جویای پاسخ باشن، یعنی شاید منظورشون اینه که پاسخ بدن، که حالا این رو هم دستندرکاران عزیز انشالله دریافت کردن و قطعا اون اقدامی که بایسته است انجام خواهند داد. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران. برنامه‌ای که هدیه میشه به ساحت نازنین امام هشتم علیه السلام، انشاءالله که مقبول اون حضرت قرار بگیره و ما هم با عنایت اون حضرت بتونیم مسیر کمال رو هرچه بیشتر در نزدیکی به خداوند متعال طی بکنیم و به قرب الهی برسیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار، سرور بزرگوارمون، پژوهشگر محترم جناب آقای پورامینی و دست‌اندرکاران پرتلاش و زحمتکش تهیه برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون بود. نصلي على محمد.